تجربیات سفرمون و تجربیاتمون رو که از تجهیز کردن ماشین از این نوع زندگی داریم توی صفحه به اشتراک میذاریم. صفحه هست به نام من و تو سفر. ما بعد از اون سال 96 به یه جمله رسیدیم که کلیت ماهیت زندگیمونو دیگه از اونجا عوض کرده، که اینکه زندگی سفری کوتاه هست. یعنی شما نمیدونین که این سفرتون کی تموم میشه، پس تا موقعی که تو این سفر هستین از سفرتون لذت ببرین. اما بحث مقصده که اصلا به مقصد فکر نکنین، تو همون حالی که هستین، اگر واقعا برای برنامه‌ریزی سفرتون دارین پیش میرین و برنامه‌ریزی دارین 5 سال دیگه مثلا به اون هدف برسین، تو همین 5 سال هم دارین حالشو میبرین، چون دارین رو به همون سفر دارین پیش میرین. پس این که اگر که معلوم نیست ما 5 سال دیگه برسیم یا نرسیم، یا حالا چی شد یا چی میشه یا چی نمیشه فکر نکنین، چون دارین در راستا با همون هدفتون قدم میذارین. پس بدونین تو همین حالتون هم حالتون خوبه، چون برای اون چیزی که دوست دارین دارین تلاش میکنین، چه بهش برسین چه نرسین.
صدای شهر.
دوستان عزیز شنونده صدای شهر، میدونید که این مجموعه یعنی صدای شهر فرصت بسیار مناسبیه برای طرح مشکلات شما شهروندان تهرانی در حوزه حمل و نقل عمومی. پس با ما از طریق شماره تلفن 88-82-301 در ارتباط باشید. این رو هم بدونید که ما پیگیر خواسته ها و مطالبات شما در صدای شهر هستیم.
ترافیک.
اما اشاره کنم به تعدادی از معابر پرترافیک این لحظه شهرمون. بزرگراه آیت الله صدر، غرب به شرقش از بزرگراه مدرس تا خیابان دیباجی پرترافیک، شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس هم راهبندان داره دوستان، از بزرگراه صدر تا بزرگراه شهید همت. اما در بزرگراه شهید چمران هم مشاهده میکنیم که در مسیر شمال به جنوب از بلوار مدیریت تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگینی حاکمه. بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم راهبندان داره در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه حکیم تا بلوار چوب تراش. بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب از تونل توحید تا بلوار بریانک پر ترافیک. بزرگراه بسیجم همینطور در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم راهبندان هست. اما اگر در بزرگراه شهید سلیمانی حضور دارید، بدونید غرب به شرقش از تونل رسالت تا پل سید خندان ترافیک سنگینی وجود داره. و در نهایت بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه یادگار امام پر ترافیکه. خیلی متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی صدای شهر رو میتونید 16:58 بشنوید.
رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی تهران. عصر دوشنبه‌تون بخیر باشه عزیزان. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز ما. دعوت میکنم از همین لحظه و دقایق همراه ما بشید و با ما باشید تا ساعت 17 که این برنامه ادامه داره. سلام علیکی داشتم با شما شنوندای عزیزمون. آرزو میکنم که امروزتون رو تا الان خیلی خوب گذرونده باشید و ادامه امروزتون هم عالی باشه، امیدوارم فرصت داشته باشید. امروز برنامه از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد رو بشنوید. راه ارتباط هم که داریم، اگه هر روز بین این ساعت‌ها شنونده این برنامه باشید، میدونید که از طریق 30094 میتونید با برنامه در تماس باشید. و اما سیستم های جدید پردازش و آماده سازی مرسولات پستی از ربات های بهره می برند با فناوری هوش مصنوعی و با دقت و سرعت بسیار بالا که هوشمندسازی شبکه پستی کشورمون رو تسریع میکنن. میخوام بگم که در همین راستا و در زمینه فعالیت های اقتصادی علمی مشاغل دانش بنیان که در این حوزه قرار میگیره، اگه شما سوالی و پرسشی دارید، امروز میتونید از میهمان برنامه که نامشون آقای ساسان محمدیست بپرسید. بریم برگردیم با 3094، شما در ارتباط باشید. من معرفی میکنم جناب آقای ساسان محمدی رو حضور شما شنوندهای محترم. جناب آقای ساسان محمدی نخبه علمی و مدیر عامل و بنیانگذار گروه ماشین‌های هوشمند تنسور، عضو پارک علم و فناوری دانشگاه شریف و همینطور عضو بنیاد ملی نخبگان هستند. توی این زمینه‌ها اگه دغدغه‌ای دارید، اگه به نظرتون سوالی میرسه، فرصت برنامه امروز رو از دست ندید و پرسشتون رو از جناب آقای محمدی بپرسید. 3094 برای شما. اینجا از رادیو تهران بپرس.
یکی از بازوان قدرت اقتصاد به تعبیر اقتصاددانان شرکت‌های دانش بنیانن، جوانان دانش آموخته که خودشون شروع به فعالیت میکنن و شرکتی رو تأسیس میکنن و محصولی رو ابدا یا اختراع. برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها نیاز به حمایت دارن. اهمیت حل مشکل اشتغال در کشور ما هم در تعبیر رهبر انقلاب به حمایت از همین شرکت‌ها برمیگرده.
قانون رشته است چه کار میکنه؟ مسافرکشی. این بیکاریه دیگه. این فنون رشته درس خونده، این باید بتوانه از این استفاده کنه. شرکت های دانش بنیان جواب این خلأ رو میدن که حالا بعضی خدشه میکنن که شما میگید شرکت دانش بنیان وقتی دانش بنیان شد اتکای نیروی انسانیش کم میشه. نه، اینجوری میتوان یک شکلی یک رابطه ای درست کرد که اشتغال رو افزایش بده.
به همین منظور رهبر معظم انقلاب بارها بر حمایت از فعالیت‌های شرکت دانش‌بنیان تاکید فرمودند که این تاکید در نوع خودش کم سابق است و باید مورد توجه قرار بگیره.
لذا من باز هم تکرار می‌کنم، گفتم قبلا هم گفتم، بازم عرض می‌کنم، باید شرکت دانش‌بنیان توسعه پیدا کنه. البته دانش‌بنیان به معنای واقعی کلمه.
امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که با یکی از دانش آموختگانی که در حوزه شرکت‌های دانش بنیان در حال فعالیت هست گفتگو بکنیم و درباره فعالیت‌هاشون و کارآفرینی در این حوزه صحبت کنیم. از شما عزیزان هم دعوت می‌کنیم که حتما همراه ما باشید و اگر هم سوالی دارید به شماره 3094 پیامک بفرمایید. از همراهیتون بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
بله، از رادیو تهران بپرسید از طریق 3094. توی این برنامه از جناب آقای ساسان محمدی نخبه علمی و مدیر عامل و بنیانگذار گروه ماشین‌های هوشمند تنسور که امروز در خدمتتون هستیم توی استودیو. جناب آقای محمدی بسیار خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. خیلی خیلی خوشحالم که در واقع در خدمتتون هستم و ان شاء الله بتونم تجاربی رو که در 3 سال و نیم گذشته در حوزه کارآفرینی و استارتاپی در واقع دست پیدا کردم خدمتتون کامل توضیح بدم.
خیلی عمالی، کلی سوال داریم ازتون. شنونده هم به 3094 سوالشون رو میفرستن، یک به یک میپرسم، انشاءالله با هم پیش بریم. قبلش جناب آقای محمدی کلیتی راجع به گروه ماشین های تنسور بگید که حالا اسمش رو بردیم توی حوزه روباتیک و ربات های خدماتی که حالا توی زمینی پستم هست ظاهرا فعالیت دارن. کم و کیف این فعالیت ها رو یه قدری برامون بگید که چه کاری هستن انجام شده.
گروه ماشین های هوشمند تنسور در واقع تمام فعالیت های ما متمرکز شده بر تولید موبایل ربات های خدماتی هوشمند. موبایل ربات یا به اصطلاحی ربات‌های دو پا در واقع ربات‌هایی هستن که دو دیفرانسیل رونده دارند و حالا چرخ‌های هرزگردی برای کمک به بهتر راه رفتن اونها. ما در این عرصه 3 سالی هست که فعالیت می‌کنیم و اولین رباتی که در واقع خودمون ساختیم و اون موقع اصلا شرکت نبودیم، ربات‌های رستوران بودن که به یک رستوران توی اصفهان در واقع تونستیم بفروشیم و بعد از اون به این فکر افتادیم که یک بازار وسیع‌تر و یک حوزه جذاب‌تر رو که نیاز کشور هم هست بتونیم در واقع یک رباتی رو تولید کنیم که بتونه یکی از مشکلات کشور رو رفع کنه. بله. و در این حوزه تقریبا بعد از ساخت ربات‌های رستورانمون تقریبا 3 ماه ما عملیاتی در جاهای مختلف رفتیم پژوهش کردیم و بررسی کردیم تا اینکه در اسفند ماه سال 1400 ما به شرکت ملی پست رفتیم و از مرکز اصلی تجزیه و مبادلات اونجا بازدید رو به عمل آوردیم.
بله.
که ایده ربات‌های سورتر یا جداساز مرسولات پستی در اسفند ماه 1400 در واقع به ذهن ما اومد.
بله.
و در واقع از اون موقع ما به صورت تخصصی با 7 گروه مختلفی که در شرکت داریم و ایجاد کردیم برای این پروژه، حالا تو پرانتز بگم ما در واقع اون موقع که پروژه رو استارت زدیم 2 نفر بودیم، ولی الان گروه ما به 20 نفر افزایش پیدا کرده.
2 نفر که دانشجو بودید؟
2 نفر که تقریبا فارغ التحصیل شده بودیم. من خودم شهریور ماه 1399 از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شدم، مقطع ارشد مهندسی برق، و در واقع با هم بنیانگذارمون شروع کردیم و این ربات ها رو استارت زدیم به ساختن و بعد از اون بود که 7 گروه فنی مختلف رو تونستیم دور هم جمع کنیم و استارت رسمی پروژه رو بزنیم.
آقای محمد، امکانات مالی خوبی داشتید؟ یعنی خودتون روی پای خودتون ایستادید به لحاظ زمینه مالی و پشتوانه مالی، یا اینکه نه حمایت میشه؟ چون من یه سوالی آقای حامد فرستادن قبل اینکه بخواید راجع به ربات ها حالا برامون باز کنید، بخوام توی جزئیاتش بیام تعدادش و چی کار میکنن این ربات ها، این سوال به چشمم خورد وسط گفتهاتون اشاره کردید که ما با یه دانشجوی دیگه ای که حالا فارغ التحصیل بودیم شروع کردیم بکنم. آقای حامد هم پرسیدن که فضای دانش بنیان توی ایران واقعا حمایت میشه یا نه، اگه در این مسیر شرکتی ثبت و تاسیس کنیم حمایت میشیم و بازخورد مالی و سود هم خواهد داشت یا نه؟ حالا اینو تلفیق بکنیم این سوال شنونده محترم رو با اینکه
حقیقتاً در این فضا که ما این 3 سال در واقع کاملا درگیر بودیم، بس اینه که باید تماما بررسی بشه یک ایده. وقتی یک ایده‌ای که در ذهن یک فرد میاد، این باید کاملا بازار اون، افس اون، بیزنس پلن اون و همه این موارد بررسی بشه و بعد از اونه که نیاز به سرمایه داره. ما اصلا وقتی که این کار رو شروع کردیم، دقیقاً ما این کار رو که شروع کردیم اصلا 1 ریال پولم نداشتیم.
آه، میخواستم بپرسم واقعا بگید چقدر پول داشتی؟
هیچ پولی نداشتیم برای استارتینگ کار.
جایی داشتید؟ مکانی داشتید؟
نه، اون هم نداشتیم. در واقع این کار رو توی فضای کاملا خونگی شروع کردیم یه جورایی. مثلا ایده هاشو زدیم، بعد رفتیم کار رو پرورش دادیم.
و مسیر رو بگید، بردید کجا ارائه دادید و مثلا اعلام کردید که ما این ایده رو داریم؟
بسیار عالی. من اجازه این رو دارم که کلن فراتر از این توضیح بدم و فضای استارتاپی در کشور رو توضیح بدم.
خیلی عالی، روشن بکنید. برامون تجربه شخصیتون هم حتما مفید و مؤثر برای اون کسی که شنونده است و دنبال کننده این برنامه.
ببینید، فضای استارتاپی در کل دنیا، نه فقط در کشور ما، به 3 حوزه تقسیم میشه. یک حوزه دوره 6 الی 9 ماهه هست که در واقع شما یک استارتاپید. از یک استارتاپ انتظار تولید یک محصول خیلی خوب نمیره. چرا 6 الی 9 ماه در واقع به ما فرصت داده میشه تو اون مرحله که در اصطلاح توی شتاب دهنده دانشگاه شریف که ما مستقر بودیم به اصطلاح دوره پیش رشد گفته میشه؟ تو این 6 الی 9 ماه شما ایدتون رو میاید مطرح میکنید و این رو پخته تر میکنید، بازارش رو، بیزنس پلنش رو، اف اسش رو کامل پخته میکنید و این رو ارائه میدید به یک جایی که یک حالا صندوق سرمایه گذاری هست یا به اصطلاحی سرمایه گذاری فرشته یا انجل اینوستور در واقع گفته میشه ارائه میدید، که همین توصیه و نامگذاری امسال که جهش تولید با مشارکت مردم توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی هستش، در راستای همین هست که ما خودمون در واقع اون موقع اومدیم تو اون 6 الی 9 ماهی که فرصت داشتیم رفتیم ایدمون رو کاملا پخته کردیم و به یک سرمایه‌گذار فرشته به اصطلاحی ارائه دادیم و ایشون
این
هم
سرمایه‌گذارا کجان؟
این سرمایه‌گذارا در دل مردم
هستن. دسترسی افراد بهشون به چه شکلیه؟
در کاملا در دل مردم هستن. یعنی این نیست که یه جایی جمع شده باشن ما بریم اونا رو پیدا کنیم. ممکنه اصلا پسر خاله شما باشه، ممکنه یکی از افراد نزدیک خانواده شما باشه.
یعنی کسی که سرمایه مالی داشته باشه، علاقه داشته باشه تو این زمینه.
یعنی همین جهش تولید با مشارکت مردم، یعنی خود مردم بیان سرمایه گذاری کنن. من فرضاً پولی دارم که مونده توی بانک داره سود میگیره، ولی اون رو من میخوام تزریق کنم به تولید، تزریق کنم به جوانهایی که ایده هایی در ذهن دارن
و میخوان
کارآفرینی کنن. این فضا رو اگر کسی ایده ای داره، این 6 الی 9 ماه رو کاملا میتونه در واقع ایدهش رو پخته کنه، اون رو ارائه بده به جای مختلف. و بهترین جاها هم معمولا شتاب دهنده ها هستن. بله. شتاب دهنده هایی که در کشور هست، حالا در دانشگاه شریف هست، در دانشگاه های دیگه هستن. بعد از این مرحله اگه شما موفق شدید و تونستید جذب سرمایه کنید برای ایدتون، اون موقع هستش که وارد مرحله رشد میشید. در مرحله رشد همون ایده‌ای که در دوره پیش رشد و استارتاپی به ثمر رسوندید و تونستید براش جذب سرمایه کنید، در واقع در 3 سال فرصت دارید که به ساخت منجر بشه، به فروش منجر بشه و درآمد اقتصادی برای شرکت ایجاد کنه.
3 سال یک محدودیته یا اینکه
این نرم جهانیشه؟ یعنی توی دنیا
عرف
و
کلیش.
و اینم خدمت آقا حامد عزیز بگم که از شنونده محترم که بله. معمولاً 80-90% نه فقط در ایران، در کل دنیا از شرکت‌های استارتاپی تو این مرحله پیشرو شکست می‌خورن و نمیتونن جذب سرمایه کنن، نمیتونن ایدهشون رو به کسی بقبولونن.
توی ایران؟
توی ایران هم شاید بالاتر از مثلا 90% بشه گفت. حالا تو دنیا 80.
باچه امیدی بیان به این سمت آقای محمدی؟
بس اینه که اونجاست که انسانهای خیلی محکم و انسانهایی که واقعا بر این باورن که میتونن تحولی رو در کشور خودشون، در جامعه اطرافشون ایجاد کنن. حتی من نظرم اینه، ممکنه ایده یک نفر خیلی ایده خوبی نباشه، ولی چون آدم محکمه، ارادش محکمه و خیلی ها ممکنه سنگ اندازی کنن. مثلا ما وقتی اسم ربات رو آوردیم، مثلا همه جا گفتن بابا ربات چیه، اصلا ما که ربات آدم داره کار میکنه، ما مثلا ربات برای چیمون؟ مقاومت میشه. ولی این اراده ای انسانه که در واقع
باور، اراده، پشتکار و اون خلاقیت و ایده باید با هم جمع بشه یه جا و خیلی جدی و قوی باشه که بتونن توی این مسیر تا نقطه های تعالیش قدم بردارن. ما یه فاصله داشته باشیم، برگردیم با جناب آقای محمدی برنامه رو ادامه بدیم. جناب آقای ساسان محمدی که نخبه علمی هستند و مدیر عامل بنیانگذار گروه ماشین‌های هوشمندی که در زمینه مرسولات پستی و اینها فعالیت روباتیک دارن. شما شنونده ها به 3094 پیاماتون رو بفرستید. میدونم که این حوزه خیلی سوال برانگیزه. به هر حال هر کسی که بخواد در این زمینه فعالیت، چه شغلی داشته باشه، چه رشته تحصیلیش باشه، حتما براش سوال پیش میاد. امیدوارم بتونم سوالاتون رو از آقای محمدی توی برنامه بپرسم. 3094.
اگر به دنبال کارآفرینی هستید، اگر به فکر سرمایه گذاری هستید، اگر به فکر بالا بردن هوش مالیتون هستید، از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. روزهایی از شنبه تا چهارشنبه چه ساعتی؟ 16:30 to 17:00. چه موجی؟ موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران بپرسید.
بله از طریق 3094 لطفاً از رادیو تهران بپرسید. برم سراغ سوال آقای فریبرز. آقای محمدی گفتن که می‌خواستم یه سوال بپرسم، شما جوابشو گفتین. این که از این هیچ. سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن به نظر شما ممکنه یه روز دنیا بیفته دست ربات‌ها، اون وقت ما آدما میشیم برده اونا؟ چه جوریه؟ سوالیه که تو ذهنشون کلیت خورده. بگید لطفاً.
آینده دنیا به سمت ربات‌ها داره پیش میره و اینجوری بخوام این آمار خدمت شما بگم، در واقع فرهنگ استفاده از ربات در سراسر دنیا رو به افزایشه. یه جورایی که بازار تا سال 2018 بازار رباتیک، حالا انواع مختلف رباتیک، نه فقط موبایل ربات‌ها که ما فعالیت می‌کنیم، 78 بیلیون دلار بوده و پیش بینی میشه که تا سال 2026 این عدد به 140 بیلیون دلار برسه. حالا فرض کنیم که اقتصاد ایران که تقریباً 1% از این بازار جهانی رو داره،
بله،
توی ایران هم باید مبلغی حدود 500 میلیون دلار به این بازار اختصاص پیدا کنه که واقعا خیلی ناچیز هستن. شاید خدمتتون میگم ما تنها گروه رباتیکیم توی ایران که تونستیم یک ربات صنعتی رو بسازیم و الان 2 ماه به صورت عملیاتی توی شرکت ملی پست ایران داره فعالیت میکنه و سورت محصولات انجام میده. به همین دلیل کلن آینده رباتیک توی دنیا داره به این سمت میره. حتی انویدیا که یکی از شرکت‌های معتبر آمریکا توی حوزه فنی هستش، ترند چند سال آیندهش رو رباتیک و ربات‌ها اعلام کرده. و یا حالا احتمال اخباری رو از ربات‌های تسلا دارید میشنوید که ایلان ماسک در واقع این راه‌ها رو راه اندازی کرده و این نوید این رو میده که بله، این اتفاق در به نظر بنده که حالا 3.5 سال تو این حوزه هستم، در 50 سال آینده واقعا این اتفاق خواهد افتاد که ربات ها خیلی از خدمات رو بر عهده میگیرن.
بسیار هم خوب. سوال مردمی بازم بپرسم. آقای فریبرز که جواب دادیم، سوال بعدی ننوشتن 2514 شماره آخرشون گفتن برای داشتن حرفه‌ای رباتیک چه رشته‌ای باید بخونی؟
رباتیک یک علم بین رشته‌ایه. الان ما توی شرکتمون ما توی شرکتمون 7 گروه فنی مختلف داریم، از بحث هوش مصنوعی ربات‌ها گرفته که در واقع بیشتر عزیزان کامپیوتری نرم افزار در واقع در شرکت ما این رو بر عهده دارن، از بحث‌های کنترل نویگیشن ربات‌ها که بحث مهندسین برق کنترل که رشته خودم هست و سرگروه بحث کنترل نویگیشن هم هستم توی شرکت، در واقع
برق مکانیک،
طراحی صنعتی ربات‌ها خیلی مهمه که یک الان ربات‌های ما رو ببینید حالا یه شکل در واقع خاصی رو دارن که این کاملا طراحی بومی و الهام گرفته از خطوط نستعلیق ایرانی است که گروه طراحی صنعتی ما. و حالا بحث شبکه هست، بکند هست، فرانت اند. رباتیک علم بین رشته‌ایه کلیتاً بخوام خدمت شما بگم. این نیست که یک رشته
که با ریاضی و فیزیک خیلی سر و کار دارن میتونن منتهی بشن به فعالیتایی که دارن.
بله، برق، کامپیوتر، مکانیک، بله.
خیلی عالی. سوال آقای رحمانپور رو بپرسم. 3094 نوشتن که دورهای مختلف رباتیک که در مراکز و مؤسسات مختلف برگزار میشه ارزش علمی قابل توجهی داره. پسر من 11 سالشه، به این زمینه علاقه‌منده. من دوست دارم همین مسیر رو ادامه بده. تو این دوره ثبت نامش بکنم یا نه؟
به نظرم دوره هایی که توی ایران در حال حاضر هست در سطوح ابتدایی بله مناسب هست که یک آشنایی کلی رو داشته باشن با این که در واقع بتونن یک میکروی رو را بندازن، بتونن در واقع چرخای رباتی رو ببندن و یک رباتی رو فرمان بهش بدن مقالی حالا به چرخ جلو عقب بره و الاخر، لکن به صورت تخصصی خیر، یعنی در واقع شما این بحث رو که بخواید به صورت تخصصی یک ربات رو فرا بگیری توی ایران هنوز استار نخواده. انشالله در آینده نه چندان دور شرکت ما این امکان رو فراهم میکنه برای عزیزان که بیان آموزش ببینن توی
و انشالله شرکت های متعددی دقیقا. در سالی که در حالا با نام سال جهش تولید و مشارکت مردم هست، شرکت های متعددی که دانش بنیان باشن در این زمینه فعالیت بکنن. یه نکته راجع به این مثلا تعداد ربات هایی که الان شما تولید کردید فعال شدن چند تاست؟ قراره این افزایش پیدا بکنه؟ مشارکت مردم توش چقدر نقش داره و میتونه پررنگ باشه؟ نه فقط حالا همین ربات ها تو این زمینه، قراره این فعالیت ها چه در شرکت شما چه در شرکت های مشابه دانش بنیان که حالا چون دست اندرکارید و میدونید، قراره اینا وسعت پیدا بکنه تو سال جدید؟ چطور میبینید؟
بله، در حال حاضر 40 تا از این ربات ها توی مرکز اصلی تجهیز و مبادلات کشور شارا لشکر که به اصطلاح لونه زنبوری بهش میگن در حال به صورت عملیاتی 2 ماهی هست که دارن کار میکنن و مرسولات رو سورت میکنیم با استفاده از این ربات ها. نوید این رو خدمتون بگم که به لطف خدا در این دو ماهی که کار کردیم دقت سورت محصولات به دقیقاً 100% رسیده، حتی یک محصول اشتباه
هم نیروی انسانی و ماشین‌های دیگه که ماشین این فعالیت انجام میدادن.
توی بحث سورتینگ یکی نیروی انسانی بوده که سنتی بوده که خیلی دقت میشه گفت پایینی داشتن، حتی در حد 20% مثلا خطا داشتن.
دستگاه دیگه
دستگاه بوده. دیگه هم بله خطا دارن، ولی تنها دستگاهی که میشه گفت دقت 100% داشته ربات‌های ما هستن حقیقتاً. و کلیتاً خدمتتون عرض کنم بازار آینده‌ای که برای این موضوع در نظر گرفتیم نیاز به سرمایه داریم، چون گروه ما گروه جوان نوپایی هستش و فعلا درآمد خاصی رو کسب نکردیم که این حوزه رو گسترش بدیم و انشاءالله در ذهنمون هست که تا سال آینده بتونیم تعداد ربات ها رو 10 برابر بکنیم.
10 برابر در حالا سال آینده به شرط سرمایه بهتر. آقا اشاره کردید چندی بار به کلمه سورتینگ، روش تاکید بکنیم، معنیش دستبندی و جداسازی هست، درسته؟ حالا تو حوزه محصولات پستی هم که معنی خودش رو پیدا میکنه. یه سوال دیگر بخونم چون وقتمون کمه، هم یه سوال فکر کنم برسیم که جواب بدیم. باز بینام هست اما نوشتن که بازگشت سرمایه در این حوزه چقدره، در نحوه سرمایه گذاری لطفاً توضیح بدید. 2241 4 شماره آخر این شماره.
من میخوام تخصصی خدمت شما عرض کنم و خلاصه IRR این در واقع محصول تقریبا 95% هست و میشه گفت که به یک بازگشت سرمایه خوبی داره این محصول. اگه حالا عزیزی در واقع میشنوه که میخواد روی این حوزه ها سرمایه گذاری کنه، بازگشت سرمایه تقریبا میشه گفت یه سال و نیمه خواهد داشت و بعد از اون در
سال و نیمه و 95% که قابل توجهه. بعد اگه دیگه جا بیفته و شناخته بشه قاعدتا میتونه خیلی وسعت بازگشت سرمایه داشته باشه.
بله بله و نیازمند توجه هم هست در واقع از طرف مسئولین که انشالله این بازار رو گسترش بده،
انشالله که بیشتر روش کار میشه، به ویژه امسال که سال رایج تولید و مشارکت مردم است. آقای ساسان محمدی خیلی متشکرم به عنوان نخبه علمی و مدیر عامل و بنیانگذار گروه ماشین‌های هوشمندی که مرتبط با پارک علم و فناوری دانشگاه شریف هست و شما عضو بنیاد ملی نخبگان هم هستید. سپاسگزارم اومدید توی برنامه ما بودید و شنونده‌های ما رو راهنمایی کردید در این زمین. درود به شما.
متشکرم. سلامت باشید. باز در خدمت.
آرزوی توفیق برای شما داریم. ان شاءالله توی برنامه‌های دیگه بتونیم باقی سوالات شنونده رو از جناب علی بپرسیم. خدافظی می‌کنم از شما، همینطور از شنونده‌های عزیز و گرامی توی این برنامه که ما رو همراهی کردن. تا فردا ساعت 16:30 خدا نگهدار تک تک شما.
صدای شهر.
صدای شهر رادیو تهران پل ارتباطی شما با مسئولین شهری تهران بزرگ هست. 888-82-301 در اختیار شماست.
ترافیک.
تهران بزرگ و تعدادی از معابر پرترافیکش در این لحظه بزرگراه امام علی شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان شهید گلشن دوست ترافیکش سنگین هست. جنوب شمال بزرگراه شهید مدرس هم همینطوره، از بلوار میرداماد تا خیابان ولیعصر راه بندان داره. اما در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم که حد فاصل تونل رسالت و پل سید خندانه. بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شهید شمران تا خیابان گاندی دارای ترافیک سنگین است. در بزرگراه شهید شمران هم داریم ترافیک سنگین میبینیم دوستان گرامی، شرق به غرب شه از خیابان ولیعصر تا بزرگراه یادگار امام. شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران هم اگه تشریف میبرید بدونید که از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بلوار ملا صدرا راهبندان وجود داره و در نهایت بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از مقابل خیابان قنبرزاده تا تونل رسالت ترافیک سنگینه. اما بخش بعدی صدای شهر 17 و 28 دقیقه خواهد بود.
همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک.